بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مرفی، مباحث اصول عملیه، بحث اضافه الاشتغال، جلسه 11 هم، مسلسل 129، چهارشنبه مورخ 2/7/99.
ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که مرحوم نائینی در مبحث جریان حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی در سه محور مطالبی رو بیان فرمودن. یکی دو ملاحظه نسبت به بیانات مرحوم نائینی هست که اینها رو امروز اشاره می کنیم. اولین نکته این است که ایشون در قسمت اول کلامشون فرمودن اگر در اطراف علم اجمالی اماره قائم بشود، امارات در اطراف علم اجمالی تعارض می کنند، مدلول مطابقی هر کدام با مدلول التزامی دیگری و تساقط می کنن، نوبت می رسه به تنجز علم اجمالی. امارات حکم ظاهری ثابت نمی کنن. اینجا دقت کنید، به مرحوم نائینی عرض می کنید این مدعای ایشان علل اطلاق صحیح نیست و باید قائل به تفصیل بشود. توضیح مطلب این که در مقدمه هفتم از مقدمات ورود به بحث اصالت الاشتغال ما اشاره کردیم علم اجمالی تارتن علم وجدانیست. من دیدم یه قطره خون افتاد، نمیدونم تو کدوم ظرف افتاد، این میشه علم وجدانی. مرتن اخرى علم اجمالی ما علم وجدانی نیست، خودش علم تعبدی است، از امارات به دست میاد. مثلا خبر واحد ثقه میگه روز جمعه نماز جمعه واجبه، خبر ثقه دیگه میگه نماز ظهر واجبه. من علم اجمالی دارم، یا نماز ظهر واجبه یا جمعه. خبری میگه نماز تو قصر بخون، این مقدار از وطن دور شدی. خبر ثقه دیگه میگه تمام بخون. علم اجمالی دارم یا قصر بر من واجبه یا تمام. بسیاری از موارد علم اجمالی خودش علم تعبدی است، مؤدای امارات است. حالا به مرحوم نائینی عرض میکنیم، اگر علم اجمالی ما علم وجدانی باشه، نکته شما درسته، امارات در اطراف تعارض میکنن، تساقط میکنن، نوبت میرسه به تنجس علم اجمالی. در علم وجدانی اینجوری، لکن اگر خود علم اجمالی شما هم از امارات استفاده میشد، اینجا خود علم اجمالی که مؤدای اماره است میشه طرف تعارض، و تعارض بین سه اماره شکل میگیره، نه دو اماره، و همشون ساقط میشن. حالا همین مثال مصطلحمونه ببینید. فرض کنید بینه‌ای گفت که اماره است، شهادت داد یه قطره خون اینجا افتاد، نمیدونم تو ظرف اول یا ظرف دوم، ظرف الف یا ب. خب بینه علم تعبدیه، بگو چنینه، صدق العادل. نتیجتا زید علم اجمالی داره که از بینه استفاده شده، یا ظرف الف نجسه یا ظرف ب، علم داره احدهما نجسه، علم مؤدای اماره بینه. یک بینه دیگه گفت قطره خون تو ظرف الف افتاد، یعنی ظرف الف نجس، به پاک. بینه دوم گفت تو ظرف ب افتاد قطره خون، ظرف به نجس، الف پاکه. دو تا بینه معارض همان. خب خود علم اجمالی هم اینجا مؤدای بینه، او از تعارض خارج نیست، اونم میاد داخل تعارض قرار میگیره. کأن دو تا بینه مدلول التزامیشون اینه، این دو ظرف پاکه. بینه ای که علم اجمالی آورد معداش اینه احدهما نجسه، خب اونم با اینا تعارض میکنه. علم وجدانی نیست که از محدوده تعارض خارج باشه، خب اونم تعارض میکنه. عملا هر سه بینه تعارض میکنن و تساقط میکنن نسبت به این ظروف. باید به اصول عملیه مراجعه کن. بله بله بگیم طاهره. تعارض میکنه چی نشه؟ وقتی تعارض میکنن با هم ما را ما قبول داریم، مکاسب هم تدریس میکنی، خیلی خوب، ولی مدلول التزامی بیانه فریدگزار گفتی موجته یا نه؟ منطوقاشون هم طبق نظر مرحوم ناینی تعارض میکنه، حسابی تعارض میکنه منطوقاشون، بلکه تعارض نکنه. مطلب دیروز مرحوم ناینی رو دقت نکردید شما؟ این دوتا بیانه میگه دوتا واقع داریم، بیانه علم اجمالی میگه یک واقع بیشتر نداریم، تعارض شکل گرفت. خب بله دیگه تموم شد، بله که تموم شد دیگه. پس منطوقنم مدلول علم اجمالی با این دوتا بیانه متعارضه. این بیانه ها میگن دوتا واقع داریم، اون میگه یک واقع بیشتر نداریم، بازم تعارض تکن مبنای مرحوم ناینی شکل گرفت. این محور اول. حالا همینجا دقت کنید تو پرانتز این نکته حالا روشنه. دیشبم به یکی از آقایون سوال میکرد اشاره کردم، بعد بریم به اون اشکال دوم بیشون. بفرمایید. شک اگه علم وجدانی باشه شک معنا نداره، باشه علم اجمالی باشه در علم وجدانی دیگه شک معنا نداره دیگه. خیلی خوب، حالا اینجا در حاشیه دقت کنید، این مطلب هم باید روشن باشه. توجه دارید که در معدا و اطراف علم اجمالی اگر اماره فی طرف واحد قائم بشه لا محاله جاری میشه و علم اجمالی را منحل میکنه. در این مسئله کسی تردید نداره، این روشنه. علم اجمالی داریم احدهما نجس است، یه قطره خون افتاده در بین این دو. بینه میگه قطره خون تو ظرف الف افتاد، دیگه بینه دیگه هم نداریم. خب اینجا روشنه که بینه باعث میشه، چون علم تعبدیه، آثار علم رو برش بار کن، بینه باعث میشه انسان بگه ظرف الف نجس است متعینا، علم اجمالی منحل میشه، نسبت به مایه دیگه شک بدویست، اصالت و طهاره جاری میشه، ولو مدلول التزامی نداشته باشه اماره. اگه مدلول التزامی داشت که میگه اون طاهر است و مشکل حل میشه، اینجا کسی بحث نداره. اگه در یک طرف، چون دیشبی که از آقایون تردید داشت، این نکته را اشاره کرد. محور دوم بحث مرحوم نائینی. خوب دقت کنید، ایشون فرمودن اگر اصل استصحاب که اصل تنزیلی است در اطراف علم اجمالی جاری بشه، استصحاب هماهنگ با علم اجمالی باشه، بازم استصحابه این جاری نیستن. در خلاف مدرسه نجف مرحوم آقای خویی که دیروز گفتیم، ایشون میفرمان نخیر جاری هم اینجا مشکل نداره. مرحوم نائینی فرمودن مشکل به نظر ما این است، مخالفت عملیه مشکل نیست، مشکل این است که علم اجمالی میگه یک واقع داری، احد و ما نجسه، استصحابه میگه آثار واقع رو بار کن، دو تا واقع داری، یک واقع داریم وجدانه و او دو تا میشه تعبدن، این لونی از تنافیست و صحیح نیست. لذا استصحاب اگه هماهنگ با علم اجمالی باشه جاری نمیشه. عرض ما به مرحوم نائینی این است که مواردی داریم در فقه با این که همین محظور وجود داره، یک واقع وجدانی و دو واقع تعبدی، شما اونجا قبول میکنید، میگید هیچ مشکلی نداره. چطور اینجا قبول نمی کنی و در اون موارد قبول میکنی؟ در حقیقت یک نقض جدی به مرحوم نائینی. دو تا مثال رو دقت کنید. مثال اول، شخصی محدث بود، آبی بود، مردد بود که این آب پاکه یا نجس، رفت با همین آب وضو گرفت، بعد از وضو دو تا شک پیدا میکنه. شک اول، آیا با این وضو متطهر شد؟ رفع حدث شد؟ میتونه نماز بخونه یا نه؟ مرحوم نائینی میفرمایند استصحاب بقاء حدث، میگه این آقا محدثه، نماز نمیتونه بخونه، حدث رفع نشد، و یک نتیجه. شک دوم، قبلا بدنش طاهر بود، با این آب وضو گرفت، این آب مردده که نجس یا پاکه. اگه آب نجس بوده بدن این آقا رو نجس کرده. آیا الان نجاست خبثیه در بدنش هست، بدنش باید تطهیر بشه یا نه نجس نیست؟ مرحوم ناینی میگه استصحاب بقاء طهارت جاری میکنه از خبث، میگه بدنم پاکه. خوب دقت کنید، دو تا واقعه رو با استصحاب ملتزمه. یک محدث است باید وضو بگیر، دوم بدنش پاکه، نجاست خبثیه نداره، احتیاج به تطهیر نداره. در حالی که یک واقع بیشتر نیست، اجمالا میدونه یا این آب نجس بوده از هم محدث است هم بدنش نجسه، یا اینا پاک بوده هم وضوش درسته هم بدنش طاهره. شما به دو تا واقع ملتزم میشید، میگید تعبد به این که محدث است وضو بگیره ولی بدنش پاکه. این تعبد به دو تا واقع، در حالی که واقع یکیه، در واقع یکی بیشتر نیست، یا محدثه یا محدث نیست. شما چطور اینجا ملتزم میشید؟ به دو تا تعبد به دو واقع در همین بند. خب در علم اجمالی همینو بگید در محل بند. یک مثال. مثال دوم، زید قبل از ظهر ساعت 11 شک داشت وضو داره یا نه، بعد غافل شد رفت نماز ظهر خواند. بعد از نماز شک داره، نماز ظهرش درسته یا درست نیست؟ آیا وضو گرفت نماز خوند یا نه بدون وضو نماز خوند؟ اینجا قاعده فراغ میگه نماز ظهرش صحیحه. کل ما شکت فی فمزی کما هو، میگه نماز ظهرش درسته. نسبت به نماز عصر باید وضو بگیره. بله غافل بود، بله نکته اینه غافل شد نماز ظهرش خون. حالا نمیدونه بالاخره وضو گرفت یا نه، چک و سفته و گرفتاری و غفلت خیلی تصویر میشه دیگه فراغون. بله خب حالا اینجا هم دقت کنید، اینجا تعبد به دو تا واقع است. از طرفی میگیم نماز ظهرش درسته، انشاءالله وضو گرفته بود، فمزهی کماهو، بگو وضو گرفته بود. خب اگه وضو گرفته بود نماز عصرم وضو نمیخواد دیگه، اونم بدون وضو بخونه، چون فرزین وضو گرفته. میگید تعبد به قاعده فراغ که وضو داشتم، نماز ظهرم درسته، ولی برای نماز عصر باید دوباره وضو بگیرم، یعنی محدثم، احتیاج به وضو دارم. در حالی که در واقع یا قبل از نماز ظهر وضو داشتم، ظهر من درسته، عصر من بدون وضو درسته، یا در واقع وضو نداشتم، نه نماز ظهر درسته، برای نماز عصرم باید وضو بگیرم، برای هر دو باید وضو بگیرم. تعبد به دو واقع به خاطر جریان اصول عملیه و امارات، با این که علم دارم واقع یکی بیشتر نیست. چطور در این موارد ملتزم به این معنا میشی؟ در اطراف علم اجمالی میگید اگه استصحاب موافق با علم اجمالی باشه جاری نمیشه، چون تعبد به دو واقع است، در حالی که واقعا واقع واحد است. خب للکلام تتمتون، این اشکالم به نظر ما کاملا به مرحوم نائینی وارده. جمع‌بندی نظر خودمون انشالله فردای درسی متعرض میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.